درود، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 22 اپیزود از مجموع اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش می کنید. نمیدونم این بخشی که میخوام براتون از کتاب نقشه روح بخونم رو قبلا خوندم یا نه، امیدوارم که نخونده باشم، ولی خب دوباره شنیدنش هم خالی از لطف نیست. در صفحه 33 از کتاب نقشه روح نوشته موریشتاین و ترجمه تورج رضا بنی صدر آمده است که خواستگاه و منابع بیشمار اندیشه های یونگ تا به امروز به درستی مورد بررسی و سنجش قرار نگرفته است. آثار او حاکی از تأثیر بسیاری از اندیشمندان پیشین است، مانند گوته، کانت، شوپنهاور، کاروس، هارتمن و نیچه. کاروس و هارتمن از اشخاصی بودند که بسیار قبلتر از فروید و یونگ در نوشته های فیلسوفانشون فیلسوف بودند، به ناخودآگاه اشاره کرده بودند. آنچه بسیار اهمیت دارد این است که او خود را در سلسله عارفان عهد کهن و کیمیاگران قرون وسطا قرار می دهد. فیلسوف محبوب او کانت بود، ولی در نظریه پردازی او تأثیر دیالکتیک هگل نیز آشکار است. اینجا همون جاییه که گاهی اوقات من تلاش میکنم در صحبت هام دیالکتیک رو به کار ببرم. دیالکتیکی که در نوشته های پست یونگیان ها مانند این بحث آرکیتایپ های خانم بولن مثلا براتون گفتم، در زئوس و دایانوسوس، آپولو و دایانوسوس، پرسفون و آتنا، این دیالکتیک رو میبینیم در میان این کهن الگوها. در صفحه بعد آمده است که ملاقات با ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکایی، در سال 1909 در دانشگاه کلارک ملاقاتی تعیین کننده بود. جیمز نیز همین رویکرد را داشت و تحقیقاتش را که در آن زمان به اثری کلاسیک تبدیل شده بود تحت عنوان تنوع تجربه دینی انتشار داده بود. او نیز در تحقیقاتش دقیقاً از همین روش استفاده می کرد. براتون پیشتر از ویلیام جیمز صحبت کرده بودم، فیلسوف و روانشناسی که در علوم شناختی هم تأثیرگذار بود. گفتم که کتاب اصول روانشناسی او بر اساس گفته استرینبرگ در کتاب روانشناسی شناختی میتواند از پایه‌های علوم شناختی به حساب بیاید و همچنین ویلیام جیمز از اساتید ویتگنشتاین هم بود. ویتگنشتاین وقتی که به طرف ویلیام جیمز کشیده شد، برتراند راسل زیاد خوشش نیومد. یعنی برای برتراند راسل زیاد خوشایند نبود که ویتگنشتاین به طرف ویلیام جیمز کشیده بشه. و خب میبینید چقدر جالبه، دو نفر در دو تا زاویه مختلف، یک طرف ویتگنشتاین با اون آرای خودش و یک طرف یونگ، هر دو تأثیر پذیری از ویلیام جیمز داشتند. خب باز میگردیم به کتاب یونگ، شناسی کاربردی. همونطور هم که اشاره کردم خدمتتون، این از مطالعات خودم بود و تفکرات خودم، و البته خب در کتاب ها هم اشاراتی میشه که آگاهی که یونگ از اون صحبت میکنه و ایگویی که نام میبره، که اون رو مرکز آگاهی میدونه و اون رو هم یک کامپلکس میدونه، به نوعی نزدیک هست به چیزی که کانشسنس این روزها نامیده میشه. این حالا بخشیش از مطالعاتم هست، بخشیش تحلیل و برداشت خودم هست، میتونه کسی باهاش موافق نباشه. در صفحه 40 کتاب یونگ، شناسی کاربردی، آمده است که ادامه میدیم. متاسفانه کلمه فوق‌العاده‌ای مانند کهن‌الگو به نظر دانشمندان امروزی خیلی فیلسوفانه و ادیبانه به نظر می رسد. این کلمه تصاویر آرمانی افلاطون و چنین موضوعات غیر قابل دست رسی را به ذهن می آورد. البته یونگ فقط به همین دلیل کلمه کهن الگو را انتخاب کرد، چون متوجه شده بود که مدتها پیش از به وجود آمدن علم، بزرگترین متفکران ما می توانستند سطح زیرین واقعیت مادی را مشاهده کنند. من می‌خواهم به جای کهن‌الگو اصطلاح عنصر ثابت شناختی را به کار برم. شاید این اصطلاح غیر ادیبانه برای علوم امروزی خوشایندتر یا روشنفکرانه‌تر به نظر آید. شناخت یک فرایند ذهنی شناسایی یا درک است. تغییر ناپذیر یعنی ثابت، پس این عناصر ثابت هستند که در فهم ما از واقعیت مشارکت دارند. همکنون حجم تحقیقات زیادی وجود دارد که با گستره وسیعی از علوم در تعامل هستند و به طور کلی تحت اصطلاح علم شناختی قرار می گیرند. میبینید انگار قبل از من، خیلی قبل تر از من، در سال 92 رابین رابرتسون هم بعدش نمیومده یکم به سمت علوم شناختی بره، با اینکه این تطبیق کار سختیه، ولی خب تلاششو کرده دیگه. هوارد گاردنر در کتابش با عنوان دانش جدید ذهن، علم شناختی را این گونه توصیف میکند: تلاشی معاصر، زیربنایی و تجربی برای پاسخ به پرسش‌های معرفت شناسی است که از قدیم وجود داشتند، به ویژه پرسش‌هایی که مربوط به ماهیت دانستن، اجزا، منابع، رشد و گستردگی آن است. کلن خودم هم هیچی نفهمیدم چی گفت. حالا میریم جلوتر، یکم باز میشه. کهن‌الگوها یا عناصر ثابت شناختی متناسب با چنین مطالعاتی هستند. اگر کهن‌الگوها و عناصر ثابت شناختی وجود داشته باشند، قطعاً اجزای دانستن و منابع آن هستند و ارتباط زیادی با رشد و گستردگی فهم ما از حقیقت دارند. بر این اساس، من در این کتاب، هنگامی که به طور کلی درباره کهن‌الگو صحبت می کنم، گاهگاهی به جای کهن‌الگوها اصطلاح عناصر ثابت شناختی را به کار می برم و معمولاً هنگامی که درباره یک کهن‌الگوی خاص صحبت می کنم، اصطلاح کهن‌الگو را به کار خواهم برد. یعنی وقتی از یک کهن‌الگوی خاص صحبت میکنه، فقط از کهن‌الگو استفاده میکنه در این کتاب، در بقیه مواقع میگه عناصر ثابت شناختی. مثال مورد علاقه من از یک کهن‌الگو مربوط به یکی از مشهورترین کردارشناسان، یعنی کنرارد لورنز و جوجه قاضی است که فکر میکرد لورنز مادرش است. لورنز بیشتر به این دلیل جایزه نوبل را به دست آورد که کشف کرد رفتار غریزی در حیوانات چگونه آغاز می شود. او متوجه شد که حیوانات با استعدادی درونی برای رفتارهای خیلی خاص متولد می شوند. ممکن است یک رفتار غریزی خاص سالها در حیوان خاموش باشد تا هنگامی که زمانی فرا برسد که حیوان به آن رفتار نیاز پیدا کند. وقتی آن زمان برسد، محرک بیرونی خاصی باعث می شود این رفتار ذاتی و جمعی پدیدار شود. لورنز این فرایند را نقش پذیری نامید. به یاد آورید که اصطلاح کهن الگو از اصطلاح یونانی نقش اولیه ریشه گرفته است. اینجا برمی گردیم به اون حرفی که اپیزود پیش زدیم در مورد این که دوباره تکرار میکنیم، چون یه اشاره کوتاهی کردیم، که در واقع غریزه در شما زمانی بیدار میشود که به چیزی مافوق حسهای پنجگانه‌تون نیاز پیدا کنید. شاید به توان نامش را حس ششم گذاشت و به مالکوم گلدول هم اشاره کردیم. مالکوم گلدول یک کتابی داره به اسم The Power of Thinking Without Thinking Blink، یا اندیشیدن بدون اندیشیدن. این کتاب با عنوان در یک چشم برهم زدنم توی ایران ترجمه شده که از نشر پیکان هست و مترجمش هم مهدی قراچه داغی. یا بهتونم گفتم که یکی از اساتیدمون حس ششم رو کار کردن پنج حس با هم دیگه میگفت. حالا توی این کتاب چه چیز جالبی داره؟ یک بخش جالبی داره. یه مجسمه، یه آثار هنری، یه آثار تجسمی آوردن برای حراج و اینها، اومدن که قیمت گذاری بکنن. این مجسمه رو پیدا کرده بودن. بعد خب اول یه کارشناس اثر هنری اومد، نگاه کرد و گفتش که این زیاد قدمت خاصی نداره، شاید مثلا برای 20-30 سال پیش باشه یا مثلا 50 سال قبل. حالا چون دقیق کتاب رو یاد ندارم، ولی حدوداً مثلا میگه برای چند ده سال قبل، مثلا 20-30 سال قبل. میره لابراتوار تحقیق میشه و میگه نه این مثلا برای 600-700 سال قبله، اینجوری هم نیست و اینها. این اثر رو میارن میذارن برای حراج و خلاصه انگار فروش میره و اینها. دوباره بعد از اون شک میکنن و دوباره میبرنش برای کارشناسی و آزمایشگاهی. میبینن که آره، حرف اون کارشناس اول که اومد در یک نگاه، در یک چشم برهم زدن اومد اثر هنری رو نگاه کرد، اون درست بوده و این اثر هنری انگار فقط برای مثلا 40-50 سال قبل بوده و اینقدر هم قدمت نداشته. اینجا مالکوم گلدول یه اثری رو میذاره که این نگاه، حتی یعنی یه عرفی هم انگار اومده در سیستم مدیریتی و روانشناسی مدرن دنیا به اسم گلدولیسم. و مالکوم گلدول میگه که گاهی اوقات شما در صدم ثانیه یک تشخیصی میدید که انگار این تشخیص یک تشخیص ناخودآگاهه، یه چیزی رو حس میکنید که من اینجا میام میگم با همون حس ششمه حس میکنید، یا از نگاه یونگی انگار غریزی دارید نگاه میکنید، نمیدونید چرا اینطوریه. دیدید غریزه حیوانات زلزله رو میفهمه، خطر رو میفهمه، گاهی اوقات اشتباه شاید حمله میکنه، ولی حیوان میفهمه غریزی. حالا سیستم های بیولوژیک و زیست شناسی و اینهاش رو کاری نداریم و به صورت کل و عام داریم میگیم، چون یک سری اتفاقات زیست شناختی هم در حیوانات میفته که مطالعاتی رو شده، ولی انگار غریزی حیوان میفهمه یه سری چیزا رو. این انگار در انسان هم وجود داره که به صورتی ناخودآگاه گاهی اوقات میتونه در یک چشم برهم زدن یه حسی نسبت به یک انسان یا چیزی دیگر داشته باشه، که مالکوم گلدول میاد تئوری پردازی میکنه و میگه که به این باید توجه کرد. خب ادامه کتاب رو از صفحه 42 میخونیم. بنابراین لورنس فرضیه منسوخ شده غرایز را احیا کرد، اما او قطعه جدیدی به این پازل افزود. او با مشاهده دقیق چگونگی روی دادن نقش پذیری توانست جزئیاتی درباره چگونگی عملکرد آن به دست آورد. مثلا وقتی که لورنز رفتار قازها را مطالعه می کرد، هنگامی که یک جوجه قاز از تخم در می آمد، به صورت اتفاقی آنجا حضور داشت. یعنی لورنز به صورت اتفاقی اونجایی که قازه از تخم میاد بیرون می بوده، هست، می بوده. جوجه قاز نقش کهن الگوی مادر را بر روی لورنز پیاده کرد. یعنی جوجه قاز به این نتیجه رسید که لورنز مادرش است. در کتاب حلقه شاه سلیمان تصاویری شگفت‌انگیز از لورنز وجود دارد که در حال راه رفتن به شدت مشغول تفکر است و جوجه قاز پشت سر او راه می رود، مانند جوجه قازهایی که به دنبال مادرشان راه می روند. لورنز هیچ شباهتی به یک قاز نداشت. همچنین حرف زدن و رفتار او مانند قازها نبود. بنابراین مطمئنن کهن‌الگوی مادر مانند تصویری از یک قاز مادر درون جوجه قاز ذخیره نشده است. یعنی انگار جوجه قاز مادرانگی رو میفهمه، مادر رو میفهمه، ولی کهن الگوش رو به صورت قاز نمیبینه. اینجا داره کهن الگو رو یکم توی حیوانات هم میبره. حالا خیلی داستانه، یعنی اینکه من خودم در حالا نوشته های پست یونگیان ها یا خود یونگ معمولا ندیدم که کهن الگوها رو بیاد در دل طبیعت. خیلی جالب و عجیبه. الان چیزی به خاطر ندارم که حیوانات هم این کهن الگوها رو زیست میکنن، ولی خب اینجا این ادعا رو داره. خب جالبه. کهن‌الگو باید آنقدر انعطاف پذیر باشد تا با تجربه فردی از مادری متفاوت مانند کنراد لورنز با یک قاز مادر عادی مطابقت پیدا کند. وقتی یونگ اصرار داشت که کهن‌الگوها شکل ثابتی ندارند، منظورش همین بود. یونگ هنگام مطالعه عقده‌ها با کهن‌الگوها روبرو شد. با وجود این، همانطور که درباره جوجه قاز مشاهده کردیم، واضح است که ابتدا کهن‌الگو وجود دارد. به جای جوجه قاز، بچه انسان را تصور کنید. باید یک کهن‌الگوی مادر وجود داشته باشد تا بچه آن را به مادرش انتقال دهد. ظاهراً این کهن‌الگو شامل رابطه بچه و مادر در کل تاریخ بشری و شاید کل تاریخ حیوانات است. رابطه‌ای که آنقدر اهمیت داشته است که از مدت‌ها پیش انرژی خود را حفظ کند. همان انرژی که رابطه مادر و نوزاد را با مادر فیزیکیش شکل می‌دهد. اینجا من به صورت تداعی‌وار الان برام اومدش که سری بزنم به کتاب عقده ها، نوشته هانس دیکمن، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، نشر پوینده. این کتاب برای درمانگران بیشتر نوشته شده. برای این یه خورده متنش واقعا سخته. نوشته تشخیص و درمان به شیوه روانشناسی و تحلیلی، ولی بخشیش رو براتون میخونم چون اشاره شد به مادر، کهن‌الگوی مادر، و میخوام از عقده مادر یکم بهتون بگم. میشه دیگه، چرا سخت میگیری؟ آره. و اپیزود بعد در مورد رابطه بین غرایز و کهن‌الگوها از کتاب مویشتاین میگم. یعنی اینجا استوب کردم، این 10 دقیقه رو میریم روی کتاب هانس دیکمن. در صفحه 110 میگه که هرچه عقده حالت بارزتری داشته باشد، هرچه تسلط آن بر روان بیشتر باشد، خاطرات دوران کودکی بیشتر خودنما میگردد و بیشتر خودش را نشان میدهد. خب از آنجایی که این عقده نشانی از آسیب شناسی ندارد، این پدیده را در سایر مردم و در کسانی که بیمار نیستند هم مشاهده می‌کنیم. حالا میره سراغ نگاه در واقع تأثیر عقده مثبت مادر در ما و عقده منفی مادر، یعنی این مادر کامپلکس یا عقده مادر یا عقده ها فقط میشه گفت نگاه کنیم خونسا هستن، ولی میشه یک بار مثبت و منفی هم بهش داد. حالا اینجا عقده مثبت مادر رو نگاه میکنیم با عقده منفی مادر. شاگال نقاش مشهور نمونه بارز و قدرتمندی از عقده مثبت مادر را در اتوبیوگرافی خود نشان می‌دهد. در این اتوبیوگرافی شاگال مادرش را اینگونه توصیف می‌کند. ببینید تصویر عقده مثبت مادر را. مادر روبروی بخاری بزرگ نشست، یک دستش روی میز و دست دیگرش روی دامنش بود. سرش حالت قائم داشت، چند بار با دستش روی میز ضربه ای زد و بعد گفت: همه خواب هستند، این چه نوع بچه هایی است که من دارم؟ آیا هیچ کس نیست که با من حرف بزند؟ او عاشق گپ زدن بود اما کسی را نداشت. من تنها صدای او را از فاصله دور می شنیدم. مرا صدا زد: پسرم بیا و با من حرف بزن. اما من یک بچه شرور خیابانی هستم و مادرم یک ملکه، با او درباره چه موضوعی می توانم حرف بزنم؟ میبینید نگاه مثبت به مادر و عقده مادر، در واقع عقده مثبت مادر، یعنی تأثیر مادر بیولوژیک، مادر بیرونی و کهن‌الگوی مادر، یک تصویری از مادر، گفتیم به صورت تصاویر ازلی ابدی هم ترجمه میشه، یک تصویر از مادر درون فرد ایجاد شده که اینگونه در مورد مادر میاندیشد. که حالا دقیقاً توی روانشناسی رشد یک نگاهی به مادر میشه، اینکه مادر اگر بیش از حد مادر باشه، مادر مهربون باشه، بچه احتمالات روان رنجوری شدیدی داره، لوس میشه، و اگر بیش از حد مادر بدی باشه بچه روان پریش میشه. حالا بین رابطه بین مادر و فرزند وینیکات خیلی کار کرده در مورد رابطه فرزند و در واقع اولین ابژه مادر زندگیمون مادر. کاملا مشخص است که شاگال به عنوان یک بالغ چگونه محترمانه و عاشقانه درباره مادرش حرف میزند. در بخش دیگری از اتوبیوگرافی خود شاگال اینگونه به مادرش اشاره میکند: گاه وقتی می خواهم درباره‌اش حرف بزنم، کلمه از دهانم خارج نمی شود. به جای آن، اشک در چشمانم حلقه می زند. درست برعکس شاگال، می توان به رینر ماریا ریلکه شاعر اشاره کرد که عقده منفی مادر را به نمایش می گذارد و مادرش را رد می کند. میبینید این یکی شاکی از مادر. حرف او این است: شبیه همه کس باش جز مادرت. در تاریخ 15 آوریل 1904 ریلکه به او اینگونه می نویسد: مادر به روم آمد. هر جلسه ملاقات با او یادآور روزگار گذشته است. هرگاه مجبور می شدم به این زن غیر واقعی و گمگشته که ارتباطی با کسی ندارد و نمی تواند پیر هم بشود نگاه کنم، به یاد دوران کودکی خود می افتادم که سعی داشتم از او فاصله بگیرم و متاسفانه بعد از سالها دویدن و از او فاصله گرفتن هنوز به اندازه کافی از او دور نشدم. به یاد فریب ها و درویی های او می افتم. به یاد زنی می افتم که مانند یک لباس خالی است، وحشتناک است و اینکه من هنوز فرزند او هستم. ریلکه در قطعه شعری در خصوص مادرش می نویسد: اما مادرم آمد تا به آنها گل بدهد، اما مادرم گرفت گلهای زندگی مرا. میبینید چقدر عجیبه؟ اونور، اون سمت، شاگال، نزدیکی به مادر، زندگی در رحم مادر، همه جا مادر هست، وصل حتی به مادر زمین، و اینور رنجیده و رنجور از مادر. پس کدام تصویر درسته؟ درسته که مادر بیولوژیک، مادر واقعی بیرونی میتونه مثبت یا منفی باشه، اما معمولا وقتی که مادری آزرد خاطر می کند فرزند را، در آینده او چیزی که داره از تو تصویر میده و پروجکت میشه در دنیای بیرون، اون تصویر عقده مادر هست، تصویر درونی مادر، و حتی تصویر درونی شده مادر، یعنی عقده مادر، تصویر مادر میتواند باعث شود ما صدای مادر بیرونی را نشنویم. یعنی 20 سال 40 سال گذشته، مادر تو تغییراتی کرده و دیگه اون مادر قدیم نیست، ولی ما نمیتونیم صداش رو بشنویم به دلیل اینکه هنوز درگیر اون عقده مادر و صدای عقده مادر هستیم، صدای درونی. و جایی در روانکاوی هست که میگن هدف اینه که ما به جایی برسیم که آنالیزاند یا مراجع صدای خودش را بشنود، که لکان بهش میگه بقه، و صدایی، چون ما صداهایی که درونی سازی میکنیم، صدای معلم، صدای مادر، صدای پدر، گاهی اوقات صدای ما نیست که داره حرف میزنه در تصمیماتمون، در افکارمون، در اندیشه هامون، بلکه صدای درونی شده یه ابجه های مختلف زندگی ماست. معلم، مادر، پدر، استاد، چه میدونم، آدم های مختلفی که در زندگی ما حضور داشتن. خلاصه اینم از این. در اپیزود بعد به تفاوت بین تفاوت یا تشابه و نزدیکی و اینا و اینای غریزه و کهن الگو میپردازیم. فکر میکنم توی اپیزود بعد باید بگم یه بار اینو گوش کنید تا وصل بشه به اپیزود بعدش که میشه اون یکی. آره، خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدم. آها، میتونید عضو کانال تلگرامی ما بشید، Art of Analysis. خب، Art که هنر معلومه، ART، Of هم که معلومه، OF، Analysis هم که معلومه، ANALYSIS. اینم از این. من اونجا یه موقعهای یه چیزایی می نویسم، با هم دیگه در ارتباط خواهیم بود، به غیر از چون اینستاگرام یه خورده دسترسی سخته و تلگرام یه خورده راحت تره، برخی از این چیزایی که دارم میگم رو اونجا ممکنه بگم، بعد بیایم اینجا تو اپیزود در موردش صحبت بکنیم. فعلا خدا نگهدار.